بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام و ادب به پیشگاه مقدس آقا رسول الله و عرض سلام خدمت حضار و شنوندگان محترم. در ادامه مباحث تاریخی ما همه موضوعات و شخصیت هایی که در اسلام، تاریخ اسلام و شخص پیامبر بزرگوار مطرح بودند عنوان کردیم و سعی کردیم که حادثه های تاریخی و اشخاص تاریخی رو در حد وقتمون راجع بهش گزارشی رو ارائه بدیم. احساس میکنم که تقریبا ما مطالب رو تا هجرت به پایان رسوندیم. اون میزانی که برای ما و برای تحلیل واقعی عاشورا مد نظر بوده. اکنون یک سوال پیش میاد و اونم اینه که وقتی که پیامبر با یارانشون از مکه به مدینه هجرت کردند، چرا مبدأ تاریخ برای مسلمون ها هجرت قرار داده شد؟ چرا چیز دیگه‌ای قرار داده نشد؟ این یک سوال هست. جواب این هست که اساساً وقتی که ما در صدد گفتگوی یک واقعی تاریخی هستیم، یکی از اولویت هایی که برای بیان واقعیت تاریخی یا تألیف واقعیت تاریخی مطرح هست، وجود یک مبدأ تاریخی هست تا ببینیم که اون واقعه مورد نظر در چه محدوده زمانی اتفاق افتاده و بتونیم پس و پیش واقعه رو بررسی بکنیم. به طور مثال، مثلا وقتی که ما میخواییم ولادت پیامبر رو مطرح کنیم، ناگزیر هستیم که بگیم ولایت پیامبر کی نسبت به چه واقعی اتفاق افتاده. مثلا در 17 ربیع الاول سال عام الفیل، این توی تاریخ ها هست. از این عبارت های تاریخی به دست میاریم که بیان تاریخ تولد پیامبر به این برمیگرده که ما باید یه واقعی رو در نظر بگیریم، مثل حمله ابرهه به مکه که عام الفیل نامگذاری شد، اونو واقعی تاریخی قرار میدن. بنابراین ضرورت‌های زندگی، ارتباطات اجتماعی، همه اینها برمیگرده به اینکه ما یک مبدأ تاریخی و یک مشخصی تاریخی رو در نظر بگیریم. بعد از بعثت پیامبر تا مدت‌ها محدوده جغرافیایی اسلام در حقیقت همون شبه جزیره عربستان بود، یعنی دوره پیامبر که همون بوده. این نکته رو خیلی در نظر بگیرید، اینکه در دوره پیامبر محدوده تاریخ جغرافیایی اسلام همون شبه جزیره عربستانه. توی پرانتزی من عرض میکنم، در سوال این مطلب که پیامبر آمد با شمشیر همه جا رو بگیره، ما اصلا در دوره پیامبر نداریم که پیامبر حمله کرده باشه به یک کشور دیگری. آره، فقط در شبه جزیره عربستان بوده. وقتی هم که در شبه جزیره عربستان هست، خب مشخص ارتباط های مسلمون ها خیلی محدوده به شبه جزیره است و وقایع مهم زیاد نبوده در تاریخ عربستان. به همین معنا رویدادهایی که به وجود می اومده، اون رویدادها رو سعی میکردن مبدأ زمانی قرار بدن و هیچ مشکلی هم برای کسی ایجاد نمیکرده. مثلا مبعث پیامبر، واقعه عام الفیل. اما وقتی که یکی دو نسل میگذره و تا مدتها این مبدأ به این شکل حفظ میشه، اونطور که در کتابهای تاریخی هست حتی تا زمان دوره خلفا هم، یعنی دوره ابوبکر تا اواسط دوره عمر، حتی از سال آمولفیل استفاده میشده. میخواستن نامه به هم بنویسن، مینوشتن که مثلا 12 سال بعد از آمولفیل، 20 سال بعد از آمولفیل. یعنی هنوز در تا زمان عمر، اواسط حکومت عمر، مبدا تاریخ آمولفیل بوده، هجری نبوده. تا اینکه یک فردی به نام ابو موسی اشعری یه نامه‌ای به عمر بنویسه. نامه می‌نویسه که آقا تمام کشورهای دیگه، باز اینو در پرانتز عرض کنم، در زمان عمر مهمترین کشورگشایی ها برای مسلمان ها اتفاق افتاد، به خصوص ایران و به اصطلاح قسطنطنیه و روم و اینها همه در زمان عمر فتح میشه. خب جغرافیای اسلام گسترده تر میشه، نام نگاری از ایالت ها بیشتر میشه، مشکل پیش میاد. حالا در اینجا ابو موسی اشعری یه نامه می نویسه به عمر، میگه که ما یک تاریخ منسجم نداریم، یک مبدا تاریخی درست نداریم، برای اینکه شما الان خلیفه ما هستی، نامه هایی که شما برای ما می نویسی فاقد تاریخ هست، در صورتی که ما نامه هایی که از ایران می گیریم، از روم می گیریم، اینا همه تاریخ شاهنشاهی داره و مثلا اونها تاریخ میلادی داره. خلیفه دوم که عمر باشه حدوداً در سال 17 یا 18 بعد از هجرت بوده. اصحاب پیامبر رو جمع میکنه، بزرگان رو جمع میکنه، امام علی علیه السلام هم قاعدتاً جزء اینها هست. مشورت میکنن که ما تاریخ مبدأ اسلام رو از کجا بگذاریم. آیا بر یه عده میگن که ایران کشور خیلی متمدن و بزرگی بوده، ما بیایم مبدأ تاریخی ایران رو که شاهنشاهیه برای خودمون بذاریم. عده اینو میگن، یعنی وقایع تاریخی رو بر اساس پادشاهان ایران حساب بکنیم. این یک نظر بوده که رد میشه. عده دیگه هم میگن که نه، ما بیایم وقایع تاریخی رو بر اساس تمدن رومی ها که به پادشاهی اسکندر مقدونی میرسه از اونجا در نظر بگیریم. اینم رد میشه. یه عده دیگه میگن که بیایم تاریخ اسلام رو میلاد پیامبر قرار بدیم، یعنی 17 ربیع الاول سال عام الفیل. اونو به اصطلاح به عنوان مبدا تاریخی قرار بدیم. عده دیگه میگن نه، وفات پیامبر رو بیایم ما به عنوان مبدا تاریخی قرار بدیم. خلاصه توی این شورا این نظرها گفته میشه. نظرها گفته میشه تا اینکه امام علی علیه السلام اونجا عمر نظر علی رو میپرسه، میگه که یا علی نظر تو چیه، چیکار کنیم راجع به یک ایجاد مبدا تاریخی؟ امام علی میگه که به نظر من مبدا تاریخی رو هجرت پیامبر قرار بدیم از مکه به مدینه. همه با این نظر موافقت میکنن، موافقت میکنن. از اون به بعد نامه هایی که نوشته میشه بر اساس هجرت نوشته میشه. حالا اینجا چند تا مسئله است. من این نکته رو مطرح کردم برای اینکه اینو بگم که یک، مفهوم هجرت از نظر امام علی علیه السلام چه مفهومی هست که قرار داده؟ دو، آیا ما میتونیم یک ربطی از قرار دادن هجرت به عاشورا پیدا بکنیم؟ الان اینجا برای ما باید یکی دو تا مطلب روشن بشه. اینکه وقتی که همه مسلمان ها هجرت کردن آمدن به مدینه، این هجرت رو دست کم نگیریم. این هجرت یک تحول بزرگی در زندگی مسلمان ها ایجاد کرد، به طوری که پیامبر تونست با این هجرت اولین حکومت اسلامی رو برقرار بکنه. دو، اینکه چرا امام علی مفهوم هجرت رو آورد؟ این نکته خیلی مهم هست. من اشاره میکنم که در این باره توضیح مفصلش رو حتما از کتاب تاریخ اسلام مرحوم شریعتی بخونید که یک تحلیل فوق العاده زیبایی داره ایشون. مشهد، اسلام شناسی مشهد. نکته اینجاست که هر چیزی رو ما در نظر بگیریم برای مبدا تاریخی، یک کدوم از کشورها دارن. مثلا میلاد رو در نظر بگیریم، مسیحی ها دارن. پادشاهی در نظر بگیریم، ایرانی ها دارن. اگر بر اساس خود اعراب جاهلیت در نظر بگیریم که تا الان که میگیم، یعنی موقعی که سال 12 13 بعد از هجرت عمر هست، دیگه میخوایم حالا تغییرات ایجاد بشه، دیگه نمیخوایم آمول فیل بگیم توی نامه ها. مفهوم هجرت جدای از این که یک واقعی تاریخی رو نشون میده که زندگی مسلمان ها کاملا دگرگون شد، این از لحاظ تاریخی، اما از لحاظ معنوی هجرت واقعا مبدع تاریخی هر انسان میتونه باشه، به گونه ای که انسان اگر بخواد تولد دیگری پیدا بکنه باید از افکار گذشتش هجرت کنه به یک افکار جدید، از اخلاق گذشتش باید هجرت کنه به یک اخلاق جدید. یعنی با هجرت تمدن اسلامی شکل گرفت. انسان هم اگر بخواد ماهیت انسانیش رو شکل بده باید با هجرت درونی این اتفاق رو برقرار بکنه. به همین دلیل هست که وقتی که امام علی مسئله هجرت رو مطرح میکنه، او بهتر از هر کس دیگر میدونه که هجرت یعنی گذاشتن تفکرات گذشته و دستیابی به تفکرات جدید، گذشتن از حال گذشته و دستیابی به حال جدید. این خیلی نکته مهمی هست که هجرت یک عبوره، یک حرکته، ایستایی توش نیست، ماندن توش نیست، حرکت توش هست. شما به جای هجرت میتونید سلوک بذارید. معنی سلوک هم یعنی حرکت. همینطور یک سالک الله هیچ وقت نمیمونه، هیچ حادثه ای نمیتونه یک سالک الله رو زمین بزنه و همونجا نگرش داره. حرکت همچنان ادامه داره، کما اینکه هجرت همچنان ادامه داره. هجرت که واقعی تاریخی میشه، یعنی هجرت مبدا تولد میشه. تولد، نه تولد ظاهری بلکه تولد باطنی. وقتی که انسان از یک مکان درونی به یک مقام معنوی عبور میکنه، این هجرت هم برای انسان رأس زندگیش و مبدع زندگیش میشه. و خیلی جالبه در بحث توبهی که توی قرآن مطرحه، اونجا خداوند میگه که اگر شما و هاجروا الالله، که میگه این هاجروا الالله، امامان تفسیر میکنن که هجرت از خودت به اموالهم و انفسهم، یعنی از مالت بگذری عبور کنی، از خودت هم بگذری عبور کنی، نبینی خودتو، این میشه هجرت. به ان لهم الجنت، آیه قرآنه، اگر تو این هجرت رو انجام بدی بهشت نصیبت میشه. یعنی عبور از خودت، گذر از خودت و رسیدن به یک حقیقتی که دیگه خودت رو نبینی. این مفهوم هجرته. اینجوری که نگاه میکنه میبینیم که انتخاب امام علی یک انتخاب معنوی و انتخاب احسن بوده. آره. حالا یک نکته. در عصر جاهلیت عرب که وقایع مهمش رو بر اساس عام الفیل قرار داده بودند دیگه، اون حادثه آخری رو در عرب جاهلیت نخستین ماه سالشون محرم بوده. وقتی که نخستین ماه سال محرم بوده، اون موقعی که توی شورا نشسته بودن عمر و بقیه این مسئله را تصویب کردن، میگن 3-4 ماه مونده بوده به محرم. عمر میگه پس صبر کنی، محرم که شد ما اول سالمون از محرم آغاز میشه، اون محرم رو میاریم به اصطلاح اول سال هجریمون قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی محرم مال دوره جاهلیته. خب ببینید این اتفاقات تاریخی که باید بیفته و بعداً معنا پیدا کنه چجوری میشه. عمر میگه که هجرت قبول، ولی حالا از کدوم ماه شروع کنیم سال هجری تجرید بشه؟ عمر میگه ما همون محرم رو میگیریم. میگن خب الان که محرم نیست، چند ماه مونده؟ عمر میگه صبر میکنی، محرم که شد اول مبدا تاریخیه، اونجا اول هجرت قرارش میدی. او وقت ببینید حالا این اصل مطلبه. ببینید وقتی که این اتفاق میفته، یعنی مبدا تاریخ مسلمان ها هجری میشه و ماهش بدون این که اونها بدانن چی هست محرم میاد مبدا قرار میگیره. در زمان عمر این اتفاق میفته. ببینید اینا رو اگر ما با هم جمع کنیم، یعنی این که در محرم یا از محرم هجرت آغاز میشه. هجرت به مفهوم باطنیش بگیریم دیگه، از محرم هجرت آغاز میشه. هجرتی که تو به اموالهم و انفسهم باید در درونت اتفاق بیفته تا به ان لهم الجنت، تا جنت نصیبت بشه. و ما میبینیم که یاران امام حسین و خود امام حسین چگونه در محرم این هجرت از خیش رو به زیبایی انجام دادن و به اموالهم و انفسهم همشون انجام دادن، تا جایی که در شأن باطنی اون آیه که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، این که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، این جنتی رو بگیریم با اونجایی که میگه به ان لهم الجنه الذین هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم. ببینید هاجروا و جاهدوا دوتاش اینا باید با هم باشه. هجرت بدون جهاد نمیشه، جهادم بدون هجرت نمیشه. در محرم مبدع تاریخ اسلام اتفاق میافته. درسته به پیشنهاد امام علی هجرتش و به پیشنهاد عمر محرمش میاد، ولی در واقعه عاشورا هجرت محرمگونه به وسیله امام حسین و یارانش تحقق عملی پیدا میکنه. و اگر بخوایم بگیم که تاریخ مکتوب هجری و ماهش محرم هست، تاریخ معنویش امام حسین و یارانش هست. اگر تاریخ معنوی اسلام رو بخوایم قرار بدیم، میگیم هجرت و محرم. منتها چه کسی هجرت کرد؟ حسین و یارانش. هجرت امام حسین با هجرت پیامبر تفاوت داره. هجرت امام حسین و یارانش به اموالهم و انفسهم بوده. درسته یاران پیامبر هم از مالشون همه رو گذاشتن در اونجا آمدن، اما نکته این هست که مسلمون ها از مکه که آمدن به حبشه و عده‌ایشون آمدن به مدینه و دوباره از حبشه آمدن به مدینه، اونها آمدن به مدینه که به یک آرامشی برسن، از ظلم قریش راحت بشن. اما امام حسین هجرت کرد، از آرامشش هجرت کرد. تفاوت اینجاست، او از آرامش به سمت یک جهاد مقاتله هجرت کرد. تفاوتش با هجرت مسلمان‌های اولیه خیلی فرق داره. با مالش و جانش و فرزندانش مجاهده کرد. اگر محرم در تاریخ ماندگار شد، از لحاظ مکتوبی در اون موقع در اون شورا تثبیت شد، ولی از لحاظ معنوی هجرت و محرم در عاشورا تثبیت شد. این معنای عمیق مبدأ تاریخی هجری، هجرت و محرم بود که هم شأن و نزول تاریخیشو گفتیم، هم برداشت باطنی این مطلب رو. از خداوند میخوایم که به ما معرفت هجرت و معرفت جهاد انفسی رو بیاموزه، تا بتوانیم در مسیر دینداری خودمون دائم هجرت کنیم، دائم متولد بشیم، دائم مجاهده کنیم و این توفیق رو داشته باشیم که به اموالهم و انفسهم انشالله در مسیر خداوند مجاهده و هجرت و تلاش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجل فرجهم يا هنيه.